گردید یک سنگر زنده و یک نه بزرگ به تاریکیه. پویش ایستاده چون سرو منتظر دستهای من و شماست. بیاییم یک بار دیگه این شکل وحدت و همدلی و همراهی رو به کوری چشم اونهایی که مرگ ما رو میخواهند هزاران بار دیگر لعنت بفرستیم و بار دیگر شکوه زندگی رو در این سرزمین تکثیر کنیم. هیچ طوفانی نتوانسته قامت سرو را در این زمین خم کند. بادها زوزه می کشند و تند بادها می تازند، اما ریشه های ما در این آب و خاک عمیق تر از آن است که بلرزیم. ما به رسم نیاکان ایستاده ایم چون سرو. در روز 13 فروردین هزاران نهال تازه به خاک می سپاریم. این نهال ها تکثیر همان سرهای ایستاده‌ای هستند که در برابر هجوم بیگانگان سینه سپر کردند. بیا تا در روز طبیعت ریشه های آزادگی و ایستادگی ملت را در سینه کوه ها و دشت ها محکم تر کنیم.
سرو را دیده‌ای؟ درختی که ایستادن را می‌داند و طوفان حوادث قدش را خم نکرده و ایستادگی می کند. با ریشه‌ای در خاک و قامتی رو به آسمان، این خاک خاطره مردانی را در خود دارد که از خاک ایمان قد کشیدند، مردانی که در گرمای آتش نسیم دلنواز یقین را نفس کشیدند. جنگ رمضان روایت قامت‌هایی بود که خم نشدند، ایستادند چون سرو و تا پای جان برای ایران بودند، و اگر افتادند افتادند تا ایران بایستد. آنها رفتند، اما ایستادگی و مقاومت را برای ما به یادگار گذاشتند و امروز به یاد رهبر شهیدمان و شهدای مدرسه میناب دوباره عهد می‌بندیم که راهشان را ادامه دهیم. در روز طبیعت دست‌ها در خاک و دل‌ها در آسمان، نهالی می‌کاریم برای فردا، برای ادامه همان را تا سال‌ها بعد این درخت‌ها روایت کنند نسلی بود که ایستادن را از شهدا آموخت. ما ایستاده ایم چون سرو به یاد شهدای جنگ رمضان و تجدید بیعت با رهبر شهید انقلاب و شهدای مدرسه میناب. در روز طبیعت درخت می کاریم برای ایران. ایران
تو رویا میان با تو مثل هم نیه، آبو کنم قصه من از همین خونه شروع شده یه روز یه روزم توی همین خونه تمومش میکنم
عزیزان جان. نکته را عرض بکنم که در حال حاضر هم تصاویری که داره منتشر میشه و هم اگر سری به شبکه خبر بزنید حضور گرم پرشور و حماسی مردمان و هموطنان نازنینمون رو در بندر عباس شاهد هستیم در مراسم تشییع پیکر دریابان عزیزمون دلاور تنگستان دریابان تنگسیری فرمانده پر افتخار نیروی دریایی سپاه، مردمانی که روایت اونها با شکل و شمایل قهرمانی ایرانیان در هر کجای این سرزمین در بدرقه شهدا و فرماندهان و حافظان و حارسان این آب و خاک فصلی دیگر از تبرق برگ‌های تقویم شکوه، غرور، صلابت و حریت ایران و ایرانی است. اینجا وطنم ایران است، وطنی پر افتخار، پر مهر، پر غرور که برای آن جان میدهیم و خاک نه. دعوتتون میکنم برنامه وطنم ایران رو بشنوید.
وطنم ایران، نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. مهمون امشب ما دختر جوانی است که در یک خانواده بزرگ میشه که خیلی قید و بند حجاب نداشتن و خیلی اعتقادات مذهبی هم نداشتن. جانم براتون بگی که فراز و فرودهای زیادی رو در زندگی طی میکنه و تفکرش رو شکل میده. واسه شما خیلی خانواده‌ام خیلی بهش سخت نمیگیرن. اجازه بدید که از اینجا بعد رو از زبان خودشون نقل قول کنن و بشنویم. میدونی اینکه الان یه چادری مقابل من نشسته، یعنی این پوشش رو انتخاب کرده و داره اینجوری میگه. میدونی یه فارسی پارادوکس، یک تفاوت تصویر و یک تفاوت کلام و حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ها
خانواده‌ام جلوی من وای میستادن، من واکنش نشون میدادم و بهش میگفتم من آدم بی شرفی نیستم، من باید برم حتما از کشورم دفاع بکنم، به کشورم آزاد بکنم. فعالیت‌هایی که انجام میدادم مثلا یه استوری می‌ذاشتم، گفت ما الان مثلا اینجا رو با آشوب کشیدیم. بعد من بهش پیام می‌دادم، حالا میشه من هم مثلا میام تو گروه شما، مشخصاتمون رو می‌دادیم، این با توجه به مثلا منطقه‌ای که ما داشتیم ماها رو گروه بندی می‌کرد، به ما یه مسئولیتی می‌داد، مأموریتی می‌داد که ما بریم انجام بدیم. من تنها کسی بودم که رفتم روی ساعت کلاسمون که عکس آقا و امام بود شعار نوشتم، با اسپری اومده بودم رو دیوار اتاقم شعار نوشته بودم که مثلا میخواستم بگم آقا کل مثلا زندگی من مثلا زن زندگی آزادیه. رفتم سر این وزار، اولین باری که رفتم گزارش شهدا رفتم سر مزارش، بالا سرش بستم، گفتم آرمان ببخشید که من اون موقع در مورد این جور فکر میکردم، زن ببخشید که انقدر بهت فوش میدادم. و من ایام فاطمی پارسال بود که چادری شدم این کنم، چادری سر کردم.
سلام دخترم.
سلام.
خوب است، چطوری؟
ممنونم، خوبم.
الحمدلله. آنچه که گفتم تا کجاشو قبول داری، کجاشو قبول نداری؟
خب من همشو قبول داشتم دیگه. من خودم خانوادم خانواده غیر مذهبی بودن و منو خب خیلی آزاد بار آوردن و خب منم تو اون سن کمم واقعا از این آزادی خودم استفاده می‌کردم.
یعنی چه جوری؟ یعنی
خب توی سن 12 سالگیم اون تایمی بود که دقیقا توی این استا فمینیسم و اینا خیلی بود شده بود و من خودم رو موظف می دیدم که خب منم باید بیام از مثلا خودم که زنم و زنان دیگه جامعه هم حمایت بکنم دیگه. و یه سری پیجایی رو مثلا فالو می کردم و باشون صحبت می کردم که با ما مثلا می گفتن یه خانوم حتما باید این کار رو بکنه، حتما باید خودش کار بکنه، اصلا نباید مثلا از یه مرد دستور بگیره. و
این پیجایی که فالو میکردی تو چه سنی بوده، تو چه شرایط اعتقادی بودی؟
من فکر کنم 12 سالم بود و اون موقع اصلا مذهب و دین و اینا رو قبول نداشتم.
باهاش غریب بودی یا قبول نداشتی؟
قبول نداشتم و غریبم بودم دیگه. یعنی خودم یک گارد خیلی زیادی نسبت به دین داشتم و دینو یه جور چارچوب و یه بندی میدیدم که برای کنترل انسان استفاده میشه.
حالا اون موقع که اصلا دین رو قبول نداشتی و اصلا یه وحشتی هم حتی داشتی در مورد اینکه یک انسان وارسته باشی، آزارت به کسی نرسه، رفتار نیکی داشته باشی، به اینها هم فکر میکردی؟
یه جمله پشته و برای ما جا انداخته بودن که میگفتیم دین ما دین انسانیته.
کی برای شما جا انداخته بود؟
کلا فضای مجازی میگم اون تایم سری بلاگر و یه سری افرادی رو دنبال میکردن و فقط هم پیرو افکار اونا بودن. یعنی هر حرفی اونا میزدن من میمدم میگفتم خب این درسته دیگه.
آخه وقتی اونا خودشون انسانیت رعایت نمیکردن چطور تو میتونستی بپذیری؟
ما میمدیم میگفتیم این رعایت نکردن انسانیت مثلا خودش یه جور انسانیته و انسانیت درست همونه. یعنی برای ما اینجا افتاده بود.
چقدر پیچیده بوده ذهن تو.
بعد میگم به ما یه جوری یاد داده بودن، میگم من اون موقع انقدر سنم کم بود که اصلا شاید به اینا فکر نمیکردم.
آره
ولی
درست.
یه کارایی انجام میدادم که خب مثلا شاید هم از سن خودم زیاد بود، میگم علم نداشتم ولی دقیقا دنبال رای کسایی بودم و مثل عروسک خیمه شب بازی افرادی بودم که فقط از تفکر اونا استفاده میکردم و پیروی اون بودم.
میدونی من همش دارم فکر کنم که اگه خودم بذارم جای مخاطب به من حق بده، مثلا میگم مثلا مخاطب چجوری میتونه حرفای رونیکا رو قبول کنه؟ میدونی اینکه الان یه چادری مقابل من نشسته، یعنی این پوشش رو انتخاب کرده و داره اینجوری میگه. میدونی یه فارسی پارادوکس، یک تفاوت تصویر و یک تفاوت کلام و حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. ها
به نظر خود من تغییر همیشه میتونه اتفاق بیفته.
آره اینو که از سعدی هم در نقش بلاغه گفتن.
بله حتی من الان مثلا اکانت توییترم هست که مثلا قبل من اون موقع 14 15 سالم بود فعالیت میکردم و
چه فعالیتی؟
تایم 401 من خودم موظف دیدم که مثلا من آقا دیگه باید برم کشورم آزاد بکنم دیگه، ما وظیفمونه
با چی؟
بریزیم بیرون. حالا فقط مثلا با همین چند تا توییت و فوش دادن و اینا ما میخواییم بریم کشورمون آزاد بکنم. اصلا ما شاید خیلی هم نمیشناختیم یا اصلا هیچ علم آگاهی نسبت به طرف مقابلمون نداشتیم. حتی من خودم نسبت به آقا شاید اون موقع حتی سخنانشون هم گوش نداده بودم ولی مثلا
کورکورانه.
بله دقیقاً. من میگم حتی هنوز پیج من اون اکانت توییتر من هست که من به خاطر اینکه سنم کم بود توییتر منو از اکانتم بیرون انداخت و اون اکانت قبلی من هنوز تو توییتر هست و بعضی وقتا مثلا میرم نگاه میکنم.
چی کار میکردی؟ قشنگ چی کار میکردی؟ با چی ارتباط داشتی؟ با کی ارتباط داشتی؟ به کجا رفتی که حتی توییتر شما رو شوت کرده بیرون؟
خب اون اوایلش من فقط تو فضای مجازی بودم. یعنی خب
چون تو توییتر و فضای مجازی و نمیدونم این جور چیزا این فضاها توی اون قصه زن زندگی آزادی دنیا داشت خیلی به شما کمک می‌کرد دیگه. اصلا چی بوده که تو رو میندازن بیرون؟
خب من اولش میگم فقط تو فضای مجازی بودم، مثلا میمدم روزی 20 تا استوری میذاشتم و خب مثلا توی توییتر با یه سری افراد صحبت میکردیم که مثلا خودمون به اصطلاح داریم برنامه ریزی میکنیم که بیایم مثلا بریم بیرون و انقلاب انجام بدیم، و یه سری افراد بودن که به ما مثلا این جرأت رو میدادن، میگفتن کار شما خیلی درسته، چند روز دیگه جمهوری اسلامی از بین میره و شما دیگه خیلی دارین خوب عمل میکنید. حالا ما تنها کاری که میکردیم این بودش که مثلا تو فضای مجازی چند تا هشتگ میزدیم دیگه، چیکار
رونیکا. ما فرض رو بریم بگیم که نظام جمهوری اسلامی هم با چهار تا فوش تو، با چهار تا هشتگی که میگیارم یا چیکار میکردیم، شما هشتگ میذاشتیم دیگه ها، یا با چهار تا در واقع ما چندی پیش دختر جوانی مثل شما نشسته بود که اشک منو در آورد، یعنی شایعاتی میکرده، خودش بیرون نمیرفته ولی شایعاتی میکرده، کارهای خطرناکی میکرده که من مطمئنم با جون خیلی آوازی کرده. اصلا فکر کن که حالا تغییر کرده نظام جمهوری اسلامی ایران، تغییر کرده، قراره چی بشه؟
ما
تو دوبار چی بودی؟
ما اصلا به بعدش فکر نمی کردیم. ما تنها چیزی که مثلا اون موقع دغدغمون بود این بود که این جمهوری اسلامی باید بره.
خب میگم دیگه بره، بعدش چی؟ تو که انقدر داشتی تحقیق و تفحص میکردی، فوش میدادی، هشتگ میذاشتی، تلاش میکردی، استوری روزی 5-6 تا استوری میذاشتی که من مطمئنم بیشترم میذاشتی، خب بره وقت چی بشه؟ چی بشه؟
ما خودمون هم میگم اصلا نمیدونستیم. ما فکر میکردیم مثلا خب حالا کشور خارجی میان برای ما یه دولت خیلی آزادی میذارن، میان مثلا وضع اقتصادی کشورمون خیلی درست میشه، هممون دیگه تو رفاه خیلی کامل زندگی میکنیم، و حتی یک درصد هم فکر نمیکردیم که شاید اونا به خاطر منافع خودشون دارن این کار انجام میدن. میگم ما توی اون سال سن اکثریتمون انقدر کم بود که به بعدش فکر نمیکردیم و فقط میخواستیم مثلا این نظام الان عوض بشه.
بعدش رو بیایم با هم صحبت بکنیم. بعدش یه تغییر تحولاتی در تو ایجاد میشه، بعد از کمتر از مثلا 2-3 ماه متوجه میشی که نه، قرار نیست نظام تو تغییر بکنه، قرار نیست کشورت بی قانون بشه، قرار نیست که افسار کشورت بیفته دست اجنبی، دست کشور دیگه، کشور دیگه رونیکا نام های ما رو خوشبخت بکنن. چی میشه؟ چه اتفاقی برای تو میفته؟
حالا مثلا 2-3 ماه نبود، ما بعد از اینکه حالا مثلا این جنبش تموم شد، میگم من خودم دنبال فراخوانا بودم که خب آقا ما دوباره باید استارت بزنیم، و میگفتیم خب ما دوباره بریزیم بیرون. اصلا میگفتیم چرا این جنبش
با اون خانواده‌ای که کشته شدن هم ارتباط داشتی؟
بله، مثلا من حالا بعضی وقتا میرفتم مثلا خب بهشت زهرا زیاد میرفتم که میگفتم حتما باید سر مزار اینا برم، و واقعا هم میرفتم.
خانواده‌هاشون رو میدیدی؟
بله، خانواده‌هاشون رو میدیدم، و من یعنی انقدر این حستون زیاد شده بود که پدرمو دقیقا لحظه سال تحویل مجبور کردم، اون موقع سال تحویل 1602 ساعت 1 شب بود، 1:30 بود، من پدرمو مجبور کردم که تو منو باید ببری پیش زهرا بالا سر مزار این به اصطلاح خودمون شهدا، و من کنار اینا باشم، کنار خانواده اینا باشم.
خب
بعد مثلا با خانوادهشون صحبت میکردم، میگفتم آقا ماها کنارتونیم، شما اصلا فکر نکنین که خونه این بچه ها قراره پایمال بشه، ما مثلا پشتتونیم، این نظام از بین میبریمش.
خود شما میدونین نظام چقدر نگران حال شما به بچه هایی بود که کشته شدن؟
ما کلا طرز فکرمون این بودش که آقا اینا اصلا ما براشون مهم نیستیم، فقط اومدن، یعنی این مدل برای ما جا انداخته بودن که اینا آقا مقابلتونن. مثلا خب ما اومقع به بسیج و سپاه فش میدادیم دیگه، مثلا میومدیم میگفتیم آقا اینا نقطه مقابل ما هن. اصلا نمیگفتیم اینا هم هموطنمونن، اینا هم یه مثلا آقا احساساتی دارن که مثلا یه بالا بچه مقابلشون قرار میگیره، نمیان اون مدلی باشون رفتار بکنه. ما از این افراد یه سری جانیایی مثلا فکر میکنیم سری جانیایی هن که آقا قرار هممونو بکشن دیگه، من اگه برم بیرون منو قراره بکشه، پس منم بعد یه واکنش خیلی بدی بهش نشون بدم.
خب
و من میگم کلا یه تایم خیلی زیادی طرز فکرم این بود تا اینکه
مدرسه اونجا بمون. اونجا رو بیشتر برای من بگو چون من هنوز قانع نشدم. خب
در مورد
چی کار میکردی؟ مثلا چی اقداماتی میکردی؟ اینکه فقط تفکر این بوده که تفکر فقط نبوده، یه حرکت هایی هم انجام میدید.
مثلا تولد حمیدرضا روحی بود، بعد به ما اومده بودن فراخوان زده بودن که برین دم در خونه شون تو شهر
فراخوان خوبا. چجوری؟
تو فضای مجازی توییتر یه سری مثلا افراد منو ساعت تعیین میکردن، بعد میگفتم مثلا با بادکنک مشکی و سبز چون رنگ مورد علاقش بوده برین دم خونش، بعد من باز پدرم رو مجبور کردم که من حتما باید برم و هر وقتم خانوادم جلوی من وای میستادن من واکنش نشون میدادم و بهشون میگفتم من آدم بیشرفی نیستم، من باید برم حتما از کشورم دفاع بکنم و کشورم آزاد بکنم. گفتم خون اون کسایی که
باد کنن
جون، بله ما مثلا فکر میکنیم خیلی داریم کار حالا خیلی بزرگی میکنیم. من خودم اون شبا مثلا به ما اومده بودن میگفتن چند دست لباس مشکی رو هم بپوشیم بریم بیرون. من بعضی وقتا مثلا 3-4 دست لباس مشکی رو هم میپوشیدم، پولم رو برمی داشتم تو شیش
شامپو مشکی؟
که مثلا دیده نشیم یا همه لباسامون شبیه هم باشه، مثلا به میگفتن لباساتون شبیه هم باشه اونو نمیتونن تشخیصتون بدن. بعد حالا من با طرز فکر خودم موهامو فر میکردم، یه تیپی مثلا میزدم، بعد اینجوری یه شال هم می‌انداختم دور گردنم که فقط صورتمو بپوشونه، نه که مثلا حجاب داشته باشم و میرفتم بیرون.
میدونی که هنوز قصه زن زندگی آزادی و مهسا امینی خارج از کشور برای خیلی ها هنوز دارن کاسبی میکنن.
بله.
هنوز
دارن. دقیقاً جالبیش اینه که خیلی از کشورهای خارجی شاید به یه دختر توی کشور خودشون همچین اتفاق براش میافتاد انقدر روش مانور نمیدادن که مثلا
اگه میافتاد مگه نیافتاده
ولی اصلا روش مانور ندادن. شما ببینید مثلا کدوم دختری بوده که یه اتفاقی براش افتاده و کل دنیا اومده این همه در موردش صحبت بکنه. الان ما خب تو آمریکا هم داشتیم دیگه، دختری کشته شد مگه انقدر بولد شد؟ انقدر کشورهای دیگه مثلا خود فرانسه رئیس جمهورش اومد صحبت کنه بگه بیاین بیرون فراخوان بذارید.
دخترای زیادی تو آمریکا گم میشن
ولی اصلا رسانه ها نمیان به اونا توجه بکنن.
بله اون میاد برای من تو دلسوزی.
بله یه دختر حالا تو ایران میگم تو کشور ما حالا هر جوری بوده فوت شده و کشورهای دیگه تا سالها هنوز دارن در موردش صحبت میکنن و به مردم ما میگن شما باید به خاطر اون یه دختر بیاین بیرون و کلا نظام رو تغییر بدید.
سب کن ببینم، بذار من برگردم به قبل از این قصه اختشاش و اعتراض و جنبش و حالا هر اسمی که تو میخوای روش بذاری. قبلش مگه چه اتفاقاتی بود که تو معترض بودی به اینکه قرار نجاتت بدن؟ مثلا رو آتیش نشسته بودی؟ مشکلاتی داشتی؟
مثلا این اتفاق
مشکل تو
داستان زن زندگی آزادی، من بیشتر اصلا به این فکر کردم که آقا من خودم اصلا از این کشور رو برم، من خودم رو باید نجات
بدم. چه چیز این کشور باب میل تو نبود؟
اون موقع من میگفتم همه چیش، مثلا همین حجاب، من میمدم زن کشوری دیگر نگاه
همه چی دردن. همه چی رو من بگو. حجاب یه
مثلا وضع اقتصادی، حالا اون موقع باز وضع اقتصادی خیلی بهتر بود ولی من مثلا به خودم میگفتم خب منه مثلا اون موقع مثلا 13-14 ساله، خب من مثلا برای خودم این ماشین میخوام، یا میگفتم من چرا نه خونه مجرد.
کجای دنیا به 13-14 ساله اجازه ماشین میدن؟
خب همین دیگه، ما مثلا میگفتم اون کشور راحت میتونن ماشین بگیرن، راحت میتونن دختر خونه مجردی داشته باشه، راحت میتونه بره بیرون.
این اطلاعات کی به تو داده بود؟
خودمون مثلا تو فیلماشون دیده بودیم که بچه‌هاشون راحته.
اصلا همچی چیزی نیست. کی این اطلاعات رو به شما داده؟
ببینید جالبش اینه که ما نمیرفتیم قانوناشو کامل بخونیم، ما مثلا با توجه به یک کلیپی که تو اینستا مثلا وایرال شده بود میمونیم میگفتیم خب آمریکا مثلا یه همچین کشوریه دیگه، انگلیس یه همچین کشوریه، بعد میمونیم کشور خودمون رو میدیدیم میگفتیم خب ایران این چیزا رو نداره دیگه، پس آقا ما اصلا نه آزادی داریم نه هیچی نداریم و من تنها راه نجاتم مثلا اینه که مهاجرت بکنم برم. ولی چیزی که بین ما جا انداخته بودن به ما میگفتن آقا ما مسئله ما حجاب نیست، ما نمیخوایم بی حجاب باشیم، ما حاضریم با چادر بریم بیرون ولی وضع زندگیمون خوب باشه. ولی چیزی که من الان دارم میبینم قشنگ برعکس اون حرفی بود که مثلا به خورده ما میدادن، دقیقاً رو موضوع حجاب فوکوس کرده بودن. مثلا الانم میتونید اوضاع جامعه رو ببینین.
رونیکا دستتو من یه چیزی تو قول بدم بگم که نمیخوام تو رو قضاوتت کنم، یکم دستت گرم شد چون یک سال پیش دست خیلی سرد بود. ببین دخترم از من بخواه که یه چیزایی رو نپذیرم، عشقایی میکنم ازت، یه چیزایی رو نمیتونه، یه چیز درک نمیکنم، یه چیزایی نمیپذیرم، یا بیشتر بر من بشکافش، ذهن من رو روشن کن، چون دلم میخواد که به نسل تو کمک کنم. میدونی آگاهی، حداقل ما ها میتونیم به شما آگاهی بدیم، دو تا سه تا پیرن بیشتر شما پایی که تو جای بچه منی
دست.
دلم میخواد که آگاهتون کنم، دلم میخواد که شما با یه آرامش خاطری تو سرزمینت زندگی کنی، تو بدونی دنیا چه خبره، چی داره میگذره. الان حتی چادری که سرت کردی رو کورکورانه سرت نکنی، حتی اعتقادی رو که پیدا کردی نگاه تغییر کرده کورکورانه نباشه.
میدونی ما اون تایم مثلا فکر می‌کردیم خب من خودم مثلا یه حس وطن پرستی خیلی زیادی داشتم و میگفتم آقا من باید برم کشورم رو نجات بدم، من وظیفه‌مه که کشورم رو نجات بدم و سر همین من حتی حاضر بودم اون تایم جون خودم هم بدم. خب ما فکر کردیم که ما الان توی دورانیم که طرفای مثلا کسب مقابلمون همین بسیج و سپاه و کل حکومت یه افراد خیلی بدن، متجاوزن، میان مثلا به دختر ما تجاوز میکنن، همون جوری که در مورد قضیه نیکا شاکرمی به ما گفته بودن و ما دیگه اصلا یه جوری خشمگین شده بودیم. من خودم بعضی وقتا میشستم فقط گریه میکردم.
مامان نیکا شاکرمی اومد گفت واقعیت رو.
ما فقط این مدلی بودیم که میگفتیم آقا اینا همه دارن دروغ میگن، اون چیزی که تو توییتر مثلا یه شخصی از ناکجا آباد داره به ما میگه اون درسته، هر حرفی که مثلا جمهوری اسلامی میزنه از سراسیما شخصی غلطه و حتی خود خانواده‌شم اگه میان صحبتی میکنن به خاطر زور جمهوری اسلامیه دیگه. مثلا جمهوری اسلامی اومده اینا رو تهدید کرده، گفته که مثلا اگه این حرفا نزنین ما کل خانوادتون رو میکشیم و قشنگ تو توییتر این حرفا رو ما میزدن ها. و حتی هر اتفاقی
من نبودم، من تو توییتر نبودم،
هر اتفاقی میافتاد قشنگ یه سری گفتگو تشکیل میدادن و ما میرفتیم اینا رو گوش میدادیم. بعد میگفتن الان مثلا طرز فکر جمهوری اسلامی اینه، میخواد این کارو بکنه و شما مسئولین که برید مثلا بیرون این کارو بکنید، مسئولین که اعتراض بکنید. از جمهوری اسلامی مخصوصا توی اون دوران یه چیزی برای ما ساختن که هر کسی که میره بیرون مثلا هیچ کاری هم حتی نکنه اعدامش میکنن. اصلا به ما میگفتن شما اگه مثلا اتفاقی براتون افتادین زندان، آقا مثلا ما هستیم نجاتتون بدیم. اصلا یه به ما یه چیزی رو گفته بودن که آقا تو اگه افتادی زندان، اگه اتفاقی برات افتاد بعدش حکومت عوض میشه و تو میای بیرون. و من مثلا خودم فکر کردم گفتم خب دیگه اگه منو بگیرن بعدش من یه جور قهرمان ملی میشم. من مثلا میام میگم وای این تو این سن کم مثلا برای خودش و کشورش چقدر کار کرده دیگه افتاده زندان.
رونی
وسط
میدون
تولید امروز 23 ساعت چند 8:25 اگه مردم دلیل مرگم از چرت و پرتایی که اینا میگن نیست، من برای آزادی مردم.
من یعنی من خودم بعدش به این نتیجه رسیدم، من با یه سری افراد صحبت می‌کردم و فکر می‌کردم مثلا مثل خودم آدمای عادین، ولی یه سری اطلاعاتی داشتم. مثلا طرف خودش برای من عکس اسلحه‌شو می‌فرستاد، میگفت ما الان این اسلحه رو داریم، بعد شما برین جلو دیگه نگران نباشید ما پشتتونیم.
چرا جدی میگی؟ ببخش من باور می‌کنم.
تو تلگرام ما مثلا یه سری گروه‌هایی داشتیم، بعد همینجوری مثلا من عضوشون میشدم. بعد من خودم اون تایم خیلی دوست داشتم مثلا عضو این گروه هایی بشم که خیلی دارم مثلا لیدری میکنن و مثلا به بعضیشون پیام میدادم، به خاطر سن کم من قبول نمیکردم. مثلا به من میگفتن شما همین که برین بیرون همینش مثلا کافیه. بعد
پیام چی میدادی؟
مثلا گفتم اون طرفی اومد از فعالیت هایی که انجام میدادم مثلا یه استوری میذاشت، میگفت ما الان مثلا اینجا رو با آشوب کشیدیم. بعد من بهش پیام دادم گفتم میشه منم مثلا میرم تو گروه شما. بعد اون موقع یادم حالا اسم گروهش یادم نمیاد، یه پیجی بود که مثلا ما میرفتیم بهش پیام میدادیم، مشخصاتمون رو میدادیم، این با توجه به مثلا منطقه‌ای که ما داشتیم ماها رو گروه بندی میکرد، به ما یه مسئولیتی میداد، ماموریت میداد که ما بریم انجام بدیم. حتی من خودم مثلا تو توییتر و اینا آموزشاشونو میدیدم، یا حتی همین پسر خودش آموزشاشو میذاشت، مثلا میگفت شما با میخ و اینجور چیزا یه سری مثلا وسایلی درست کنید بندازین تو خیابون زیر مثلا ماشین نیروهای انتظامی که مثلا این مدلی بهشون ضربه بزنید که نتونن بیان جلو. یعنی دیگه مثلا کارشون داشت به اینجا کشیده میشد که آقا خب ماهایی که افراد معمولی هستیم هم یه مقدار بریم جلوتر یه سری کار دیگه بکنیم دیگه. و من خودم فکر کردم اون طرف مثلا یه آدم عادی بوده که مثلا دقیقاً همون تایم مثلا که مهسا امینی کشته شد همون موقع تازه فعالیتش شروع کرده. اما بعدش دقیقا متوجه شدم نه آقا این اطلاعاتی که این داشته اصلا تو اون تایم نمیشه به این اطلاعات دست پیدا کرد. تو از کجا مثلا انقدر مطلعی که خب آقا مثلا بسیج قراره چیکار بکنه؟ از کجا میدونی آقا این تجمع چجوری اصلا با شکل بگیره؟
اینا رو الان داری میگی دیگه.
بله.
اون موقع اینطوری فکر نمیکردی؟
نه اون موقع من میگفتم اینا دیگه خب میدونن دیگه، مثلا نشستن دور هم یه مثلا چند نفر مثل من، ولی من خودم میگفتم خب من هیچ دوستی ندارم که مثل من دغدغه ایرانو داشته باشه.
نگاهتون نسبت به آینده چی بود؟ به کشور دیگه چی بود؟ مثلا کشور دیگه چی داشتن؟
خب من میگفتم اون موقع دیگه خب همه مردممون خوشحالن. این ببین چیزی که مثلا به ما میگفتن عامل ناراحت بودن ما جمهوری اسلامی بود. و حالا بحث اینه که اصلا میگم آقا ما چه مشکلی داشتیم من خودم مثلا قبلا داشتم درسم رو میخوندم، یعنی من واقعا تا سال نهمم درسم خیلی تمرکز داشتم.
روح الله عجمیان رو دیدی فیلمشو تو جاده کرج از اون شرک میشدن، چه حسی داشتی؟
اموقع...
یا ایمان
آرمان علی وردی اون موقع، خب اون تایم